درود به همه دوستان، صحبتون بخیر باشه. اسم من مهدی هست، در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی اجباری. امروز 4 اردیبهشت 1403 هست و مطابق رأی وجدان گروه کلیولند، من به عنوان خدمتگزار روزهای سه‌شنبه برای مطالعه 12 مفهوم و 12 سنت در خدمت شما هستم. چند لحظه سکوت میکنیم برای همه کم درآمدان در حال عذاب، چه در این گروه چه خارج از این گروه. دعا میکنیم. از خدا درخواست میکنیم که ما را از بند و گرفتاری همه من میدانم ها و من بلدم ها رها بکنه، تا دریچه افکارمون امروز در این جلسه به روی چیزهای جدیدی باز بشه و چیزهای جدیدی یاد بگیریم. از خدا درخواست میکنیم که به همون کمک بکنه تا با بکارگیری این سنت ها و این مفاهیم در زندگیمون تبدیل به انسان های بهتری بشیم، خدمتگزار های بهتری بشیم، تا خداوند از وجود ما برای هنرنمایی خودش استفاده بکنه و پیام عشق و محبت خودش رو از طریق ما به گوش کسانی که از ناامیدی رنج میبرند برسونه. جلسه‌مون رو با خوندن دعای آرامش شروع میکنم. خداوند، آرامشی عطا فرما تا بپذیریم آنچه را که نمیتوانیم تغییر دهیم، شهامتی تا تغییر دهیم آنچه را که میتوانیم، و بینشی که تفاوت این دو را بدانیم. آمین. خب، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان عزیزم در این گروه. و اگر حضور ذهن داشته باشین، ما در هفته پیش رابطه سنت 4 رو با قدم های 1، 2، 3، 4، 5 و 6 بررسی کردیم و به قصد داریم که در این جلسه ادامه بدیم کارمون رو. رابطه این سنت رو با قدم های 8، 9، 10، 11 و 12 بررسی کنیم و ببینیم که چی پیدا میکنه. خب، من دوست دارم قبل از اینکه کار رو شروع کنیم، یک بار من فرم بلند رو بخونم. از روی کتاب بزرگ، فرم بلند سنت 4 رو بخونم. صفحه، اگر اشتباه نکنم، 185. بله. میگه هر گروه یو ای با عنایت به امور خود میبایست در برابر هیچ مافوقی پاسخ بود نباشد به جز وجدان خود. اما هنگامی که برنامه های یک گروه مصالح گروه های همجوار را نیز تحت تأثیر قرار دهد، میبایست مشورت آن گروه ها نیز مد نظر قرار گیرد و هیچ گروه، شورای منطقه یا فرد نباید هرگز بدون صلاح دید معتمدین شورای خدمات عمومی دست به اقدامی زند که به صورت گسترده یو ای را به عنوان یک کل تحت تأثیر قرار دهد. در چنین مواردی مصالح مشترک ما ارجحیت دارد، که منظور از مصالح خیر و صلاح. خب، خیلی واضح در فرم بلند ما متوجه میشیم که سنت 4 داره چی به ما میگه. حالا فرم کوتاهش هم که میگه هر گروه میبایست خودگردان باشد مگر در موضوعاتی که دیگر گروه ها و یو ای را در کل تحت تأثیر قرار بدن. خب، حالا داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که تا تک تک این قدم ها چگونه به ما کمک میکنه که سنت چهارم رو رعایت بکنیم. و به نکته های مختلف اشاره کردیم، مخصوصا تاثیر قدم یک رو و قدم دو رو و قدم سه رو خیلی پررنگ دیدیم که ما باید تسلیم باشیم در برابر تصمیماتی که در گروه گرفته میشه. اگر یک گروهی که گروه خانگی ما نیست داره یک کاری انجام میده که به مذاق ما خوش نمیاد، یا حتی در گروهی که ما گروه خانگیمون هست داره یه اتفاقی میفته که به مذاق ما خوش نمیاد و اصلا اون گروه رو ترک میکنیم، به هیچ عنوان ما حق این که بخوایم تلاش بکنیم اعمال فشاری بکنیم به اون گروه رو نداریم، چون اون گروه به هیچ مرجعی پاسخگو نیست. و این اصل تسلیم قدم یک اینجا خیلی به ما کمک میکنه. اگر که ما قدم دو رو کار کرده باشیم، قادر به درک سنت دو هستیم که میگه ما قابل اخره یک مرجعی وجود داره که زورش از ما بیشتر میرسه، حواسش بیشتر از ما به همه چیز هست، و در قدم سه ما زندگیمون رو به مراقبت دستان این خداوند و این نیروی برتر سپردیم و دیگه تقلا نمی کنیم، دیگه دست و پا نمی زنیم. خب یه چشمش هم همینجاست دیگه، اگه یه گروهی داره اصلا به زعم ما یه اشتباهی داره انجام میده، ما میسپاریم، ما سهم خودمون رو انجام میدیم و رها میکنیم. سهم ما اینه که بریم در جلسه اداری اون گروه نظرمون رو بگیم، عقیدمون رو بیان بکنیم، اون گروه هم موظفه بشنوه که قاعدتا میشنوه، نشنید هم باز ما نمیتونیم کارش بکنیم، ما حرفمون رو میزنیم و نهایتا میایم بیرون، گوشش چه بدهکار بود چه نبود نهایتا از اون گروه میایم بیرون. ولی اینکه ما بخوایم دشمنی بکنیم با اون گروه، بخوایم سنگ اندازی بکنیم، چه میدونم شبنامه بنویسیم، از این حرکت های بچگانه ای که دیدین دیگه بارها و بارها اتفاق افتاده، برای هر خیلی از گروه ها اتفاق افتاده، این گروه میره زیرا به اون گروه رو میزنه، نمیدونم این یکی میاد چه میدونم در جلسه شورا جلسه میگیرن ساعت ها سخنرانی میکنن راجع به یک گروه. اینا کارهای واقعا غیر اصولی و نشان دهنده اینه که ما قدم هامون رو در وهله اول درست کار نکردیم و در وهله دوم نشون میده که ما درکی از سنت چهارم نداریم. خب حالا اگر که من برخلاف سنت چهار یک رفتاری رو انجام دادم، حرکتایی کردم، اقدام عملهایی کردم که سنت چهارم رو زیر پا گذاشتن، و مثلا در یکی از بحث‌های خدماتی سعی کردم که فشاری بیارم، خب همین اتفاق الان برای گروه کلیولند افتاده، ما شاهد بودیم که در ناحیه دو چه فشارهایی می‌آوردن، چقدر آزار و اذیت می‌کردن نماینده این گروه رو. بارها و بارها می‌شدیم از بعضی از افراد که به دروغ میگفتن گروه ما نظرش اینه که گروه کلیولند باید هست بشه. اولا خیلی جوکه این مسئله، خیلی خنده داره، و حالا یا از اسم گروه خوششون نمیاد یا از کسانی که مؤسس و در واقع برپا کننده اولیه این گروه بودن خوششون نیومده، یا دشمنی دارن با فرض کن مثلا نماینده اون گروه، علل بدل اون گروه دشمنی دارن با چه میدونم خدمتگزاران اون گروه، دشمنی دارن با کتابی که داره تو این گروه کار میشه، به هر دلیلی میومدن سنگ اندازی میکردن، جلسه میذاشن ساعت ها وقت و بعد حرف خودشون رو، نظر شخصی خودشون رو که ریشه در منیت و ریشه در واقع حسادت و دشمنی های درونی خودشون با یک فرد خاص یا به کتاب خاص داره رو به اسم نظر گروهشون می آوردن و توی ناحیه دو مطرح می کردن. ما شاهد این مسئله بودیم دیگه. نمونهش
اینکه یک بار نماینده گروه کلیولند ازش خواسته شد توی جلسه اداری، ازش خواسته شد آقا برو در ناحیه دو گزارش های گروه ها رو بررسی کن. حالا خیلی جالبه اینم خودش نقض مفهوم یک هست و اینکه مثلا اصلا مثلث معکوس رو ساختار احتمالاً درک نکرده که خدمتگزاران گروه ها بیان از گروه چیز بخوان.
سلام میدیدم میدیدم خیلی خرابه
صدا خرابه
خب بذارین من مرسی که گفتین. الان بهتر شد صدا یا نه؟ همچنان قطع و وصلی دارم. همزمان هم وای فای هم روشن. خب مرسی. الان همزمان هم وای فای روشن که من دیتا. مرسی. مرسی که گفتی. آره فرض کنید که خب حالا اومدن آره ما از نماینده دارم این خاطره رو تعریف میکنم که جا بیفته این سنت چهارم. ما توی گروه بچه از نماینده خواستن که آقا برو اصلا بررسی کن ببین که نظر شخصی خودشون رو دارن این نماینده ها میگن یا واقعا حرف گروهشونه، چون یه نماینده نمیتونه نظر شخصیش رو بیاد به نقل از گروهش بیاد بگه، مخصوصا مواردی که سایر گروه ها رو تحت تاثیر قرار میده. بچه ها اگه یه جایی نماینده شدید یادتون باشه این گزینه. ببینید وظیفه نماینده و جانشین که در اینجا علل بدل معمولا صداش میزنن این هست، آنچه که اتفاق میافتد در ساختار خدماتی، اصلا این به صراحت اومده، آنچه که میبیند، آنچه که میشنود و آنچه که احساس میکند را به گروهش به اشتراک بگذاره. و اگر رأی قراره گرفته بشه دوستان توی اون ساختار خدماتی، حالا میخواد یه ناحیه خدماتی، میخواد شورا باشه، میخواد کنفرانس باشه، اگر یک رأی قرار گرفته بشه که روی کل اثر میذاره، روی کل انجمن اثر میذاره، روی سایر گروه ها اثر میذاره، حتما فرصت بخواد، وقت بخواد که بره با گروهش مشورت بکنه و رأی و نظر گروهش رو بیاره در اونجا. یعنی نماینده باید اطمینان داشته باشه که این حرفی که داره میزنه، این رأی که داره میده، نظر اکثریت گروهشه. بله یه زمانی یه تفویض اختیاری به شما شده، شما قراره برید یه مسئول یه کمیته رو انتخاب کنید، شما میتونید به هر کی دوست داشتی رأی بدی، خدمتگزار مورد اعتمادی، ولی یه زمانی مثلا دارن یه رأی میگیرن، مثل یادمه یه روز داشتن توی ناحیه 8 رأی میگرفتن که چه میدونم گوشی موبایل بخرن. خب عزیز من این مسئله روی کل داره تاثیر میذاره، یعنی فردا اون یکی مسئول کمیته هم میگه منم موبایل میخوام، فردا این یه داستانی میشه، سایر نواحی هم یاد میگیرن، بعد 8 تا ناحیه 9 تا ناحیه شما حساب بکن 3 تا خدمتگزارش بخوان موبایل بگیرن، 3 تا 27 تا 27 تا گوشی موبایل باید گرفته بشه، 27 تا 5 میلیون تومان باید پول بی زبونه 5000 تومان 10000 تومانی که بچه‌ها دارن جمع میکنن تو سبد میریزن بیاد بشه گوشی موبایل که اونم عمرش نهایتاً 2 سال 3 ساله، بعد از 2-3 سال دوباره همه این گوشی‌ها فرسوده میشه، دوباره باید بری حالا یا میشکنه یا یه اتفاق براشون دوباره باید بری بخری. و این آخه چه رأیی گرفته میشه؟ آیا من اطمینان دارم که واقعا نظر همه اعضای گروه هم چیه، بخرن یا نخرن؟ در اینجا اگر میخواد رأیی گرفته بشه، وظیفه من نماینده اینه که به گرداننده بگم که من تقاضای تعویق برای این رأی گیری میکنم که ما بریم نظر گروهمون رو بپرسیم، من اطمینان ندارم نظر گروه من چیه و این مسئله چون تأثیر میذاره روی سایر گروه ها، چون تأثیر میذاره روی کل انجمن، بهتر هستش که من رأی گروهم رو بدانم که توی ماه آینده یا رأی گروهش رو بگه. القصه ما از نماینده گروه که خانمی بود خواستیم که بره این کار انجام بده و این موضوع خیلی خنده داره که در یک ناحیه‌ای خدمتگزارهای اون ناحیه میان گزارش میخوان، حضور و غیاب میکنن، کیو بالا سریاشون رو بپرسید از خانم محشید، از آقای سعید، آیا تا به حال هنگامی که رفتین توی جلسه هیئت نمایندگان خدمات جهانی تا حالا کسی شما رو حضور غیاب کرده؟ فقط در اونجا اسامی که در لیست وجود داره رو میخونن و بهشون خوش آمد میگن و مشخص میکنن که پوزیشنشون چیه، نماینده است، جانشینه، یا یک عضو معمولیه، یا مثلا خدمتگزار یک کمیته هستش، یا عضو معتمدینه. فقط اسامی رو میخونن و خوش آمد میگن، حضور غیابی نمیکنن. هرگز گروه کلیولند در طول این سالهایی که در خدمات جهانی بوده گزارشی نداده به، یعنی اونا از ما گزارش نمیخوایم، این ماییم که از اونها گزارش میخوایم. این اصلا خودش مفهوم یک خدماتی رو میرسونه، مثلث معکوس رو میرسونه که اونها خدمتگزار ما هستن، ما هرگز پاسخگوی اونها نیستیم، اونها هستن که باید پاسخگوی ما باشن. این ساختار مثلث معکوسه. خب حالا در این اتفاق معکوسش داشت اتفاق میفتاد اون زمان، ناحیه دو هنوز هم همینطوریه. گروه ها مبذر و مکلف بودن که گزارش مکتوب خودشون رو، آنچه که در گروهشون اتفاق میفته رو بیان بگن. بچه بس موی همچی حرکاتی میکنن، این نماینده به غلط فکر داره، داره به موافقش جواب پس میده، بعد نتیجهش میشه که ما می‌خواستیم از اسکای بی ام فری کنفرانس یه عضو میگفت آقا ما باید نامه بنویسیم به شورا ببینیم اونا به ما اجازه میدن ما بریم توی فری کنفرانس یا نه. خیلی خیلی خنده داره. خب القصه این خانم به عنوان نماینده گروه کلیولند رفت در اون ناحیه و تک تک گزارش‌ها رو بررسی کرد. یک کنترل اف بزنیم سرچ بکنید توی فایل ورد یا پی دی اف، راحت میتونید دنبال یک کلمه بگردید. اگر صحبتی در جلسه اداری هر گروهی شده باشه که بخواد رأی وجدان اون گروه از طریق نمایندش بیاد تو ناحیه دو، قاعدتا باید کلمه کلیولند توش به کار رفته شده باشه. در اون تایم در هیچ گروهی همچین چیزی نبود و عده‌ای از دوستان متاسفانه دروغ میگفتن که آره گروه ما داره میگه که گروه کلیولند داره روی ما اثر میذاره. چه اثری میذاره؟ بعد اگه اثر گذاشته، اگه شما میتونید در گروهتون جلسه اداری بگیرید، بیاید بگید مثلا برید تقاضای حذف این گروه رو بدید، تقاضای تعطیلی این گروه بدید. اصلا اینا جوک خنده داره، مضحکه. شما مشکلی با یه گروه دارید، نمایندتون میره با نماینده اون گروه صحبت میکنه، یا اصلا به عنوان یه عضو یا به عنوان نماینده یه گروه میرید در جلسه اداری اون گروه شرکت میکنید، میگید گروه فلان ما در همجوار شما گروه 6 صبح مثلا هستیم، یا نمیدونم گروه طلوع خورشید هستیم، ساعتامون با هم یکیه و خواهش میکنیم که مثلا اگر با توجه به این که مثلا ما روزای فرض بفرمایید پنجشنبه روال داریم سخنران خارجی دعوت میکنیم، اگه امکانش هست شما سخنران خارجی اگه میخواین دعوت کنیم پنجشنبه مثلا دعوت نکنیم. خب گروه اینو بررسی میکنه، میگه بچه این کار ما آسیب میزنه به اون گروه، بیاین فرمت اونو تغییر بده، ما دستمون بازه مثلا چهارشنبه بیاریم سخنران. این هم یه مثال ها، به همین سادگیه و گروه ها مسائلشون رو این شکلی با هم حل میکنن. نه اینکه خب حالا فرض بفرمایید که من نماینده یه گروهی بودم، هنوز قدم کار نکردم یا قدمامو درست درک نکردم و اومدم یه رفتاری خلاف سنت چهارم انجام دادم. قدم 8 و 9 چگونه به من کمک میکنه که این سنت رو رعایت کنم؟ بچه ها در قدم 8 فهرستی از تمام کسانی که بهشون خسارت زدیم تهیه میکنیم و برای جبران خسارت از همه آنها آمادگی پیدا میکنیم. یعنی اگر تمایلم نداریم جبران کنیم، انقدر دعا میکنیم تا خدا بهمون تمایل بده. در قدم 9 به طور مستقیم از تک تک اون افرادی که زیانی بهشون رسوندیم جبران خسارت میکنیم و مگر در مواردی که انجام این کار به ایشان یا دیگران خسارت بزنند، یه خسارت جدید بزنند. خب نفس اون چیزی که جاری در روح قدم 8 و 9 هستش چیه؟ مخصوصا قدم 9 راهنمای من به هم گفت متوقف کردن خسارت زدن، انجام ندادن مجدد این خسارت، اولین کاری که باید بکنم اینه که به خودم متعهد بشم اشتباهی رو که انجام دادم دیگه تکرارش نکنم. دومین اینه که من بیام اون خسارت رو جبران کنم. خب خسارتی که زده شد چی بود؟ انقدر اذیت کردن این نماینده گروه رو، انقدر اسم گروه کلیولند رو آوردن، انقدر جلسه گرفتن، انقدر گرداننده اداری 40 دقیقه وقت داد به اعضا صحبت بکنن راجع به گروه کلیولند و به نماینده گروه کلیولند. اینا گزارش های اونا قدیمی ها هستن، یادشونه خانم مریم اون زمان نماینده بود، میگو به من 2 دقیقه وقت دادن حرف بزنم، به یه عضو 10 دقیقه وقت داده بودن حرف بزنه، 4 تا عضو 10 دقیقه حرف دادن، بعد موقعی که صحبت نوبت من شد که اصل ماجرا هستم 2 دقیقه اجازه دادم حرف بزنم، میکروفون میبستن، اجازه نمیدادن حرف بزنم. این همه خسارته. اگر من خسارتی زدم به یه گروهی، اگر با رفتارم کاری کردم که اون گروه بیاد جدا بشه از اون ساختار خدماتی، اون گروه نمایندش بیاد پیشنهاد تحریم سنت هفتش رو بکنه، چون بچه گروه ها قدرتشون رو با ثبت سنت هفتمشون نشون میدن. در جلسه پیش دوستمون محمود اشاره کرد ما گروه برتر و پستر نداریم، ولی گروه قویتر و ضعیفتر داریم. یکی از نشانه های قدرت های گروه چیه؟ ثبت سنت هفتمشونه. خب این اتفاق در ساختار خدمات جهانی افتاد، وقتی 2 عضو ناتلنگی کردن و شروع کردن برخلاف سنت ها و برخلاف مفاهیم رفتار کردن، گروه ها چه کار کردن؟ گروه ها اولین کاری که کردن گفتن ما تحریمتون میکنیم، ما دیگه پول نمیدیم بهتون، و همین اتفاق افتاد. اصلا برید تو منوال سرویس بخونید، یکی از وظایف نماینده و جانشین نماینده اینه که اگر احساس میکنه اون ساختار خدماتی داره رفتار غیر اصولی انجام میده، تضعیف میکنه اون ساختار خدماتی رو. چگونه؟ با تحریم سنت ثبت سنت هفتمش. یعنی نماینده میتواند از گروهش بخواهد که آقا پیشنهاد میدم دیگه پول نریزیم تو سبد اونها، اعانمونو به اونها ندیم. میتونن اعانشونو بلوکه کنن، نگه دارن، اگر میبینن رفتارهای غیر اصولی میشه، کار غیر اصولی میشه. اینا مثال ها، اصلا من اشاره به هیچ ساختار خدماتی ندارم. اگر فرض بفرمایید 5 تا گروه شدیم 10 تا گروه شدیم دور هم جمع شدیم و پولمون رو داریم میدیم به یک ساختار، به یک ناحیه ای مثلا، که آقای ناحیه بیا برو برای ما تبلیغ کن، اطلاع رسانی کن که تازه وارد بیاد توی جلسه ما، بیا برو کارگاه برای ما برگزار کن. بعد ما میبینیم کارگاه برگزار نمیکنه، اطلاع رسانی نمیکنه، چه میدونم نشریات ما هر دفعه زنگ میزنه میگن اینو نداریم اونو نداریم، بعد به جای این پولو مثلا میبرن جشن میگیرن، جشن سالانه میگیرن، 40 کباب میخورن، هتل میگیرن برای خودشون، اقام پول اقامتگاه میدن، هزینه رفت و آمد میدن به خدمتگزاراشون. فرض میکنیم اینا مثالای فرضیه، و فرض کنید نماینده ها میبینن یه همچی اتفاقی داره میفته، خب چه کار میکنن نماینده ها؟ تحریم میکنن، پول سنت هفتمشون رو نمیدن به اون ساختار خدمات. وقتی اون ساختار خدمات پول نداشته باشه ضعیف میشه و یاد میگیره که باید در خدمت گروه ها باشه. گروه ها این شکلی قدرت خودشون رو ارائه میدن. خب حالا فرض بفرمایید من با رفتارم باعث این تحریمه شدم، به عنوان گرداننده یا به عنوان رابط، به عنوان یه خدمت، به عنوان مسئول یه کمیته فشار آوردم به یه گروهی، کاری انجام دادم خلاف سنت 4، رفتم نامه ای رو نوشتم بر علیه یه گروه و شروع کردم سمپاشی کردن، بعدم 8-9 جایی که به من کمک میکنه بیام جبران خسارت بکنم. خیلی ساده است، میرم در جلسه اداری اون گروه به اشتباه خودم اقرار میکنم، عذرخواهی میکنم از اعضای اون گروه و با خدمت صادقانه در اون گروه باعث میشم که خسارتی که زدم رو جبران بکنم. حالا اگر شما تجربه ای دارید یا جایی چیزی دیدید، تجربه دوستانتون، راهنماهای خدماتیتون، فرق نمی کنه که فردی یه کاری انجام داده خلاف سنت چهار و بعد رفته جبران خسارت کرده، اینو لطفاً به اشتراک بگذارید، تجربتون رو با ما به اشتراک بگذارید. من یه مورد رو خودم با چشمای خودم دیدم که در همین گروه کلیولند افرادی با نیت قبلی اومدن که به گروه خسارت بزنن، همون افراد بعدن اومدن در همین گروه خدمات صادقانه ارائه دادن، واقعا خدمات صادقانه، و اشتباه خودشون رو جبران کردن. البته من ندیدم اون افراد بیان در جلسه اداری بخوان راجع به کارهایی که رفتن انجام دادن توی سایر گروه ها و ساختارهای خدماتی صحبت بکنن، ولی بازگشتن به گروه کلیولند و خدمت کردن. اینو من با چشمان خودم دیدم و خدمات بسیار تاثیرگذار و زحمت کشیدن، واقعا اومدن توی گروه زحمت کشیدن. اگر من مهدی اومدم یه رفتاری انجام دادم که تاثیر بذاره روی گروه، با عداوت، با کینه، با دشمنی، با منیت، با حسادت، امروز که متوجه اشتباهم شدم، امروز که قدم هامو کار کردم، آیا حاضر به جبران خسارت هستم؟ آیا حاضرم برم توی اون گروه خدمت بکنم؟ خب میشتبیم تجربه دوست اول چراغش روشن کرد. دوستمون زین‌العابدین بفهمید عزیز.
بله سپاسگزارم مهدی جان و تشکر میکنم و خدا رو شکر میکنم که تنها یک مرجع داریم که میتونیم بهش رجوع کنیم. در واقع یه مقدار حالا من احساسم رو اول بگم که هنوز هم تو شورای حالا ناحیه دو، هم تو صحبت‌های خودمون رنگ و بوی رنجش و کینه و عداوت هست. یعنی عملا موضوعیت گروه رسوندن پیامه، ولی خب ما انگار داریم یه موضوعات غیر مرتبط رو بررسی میکنیم که اینا اصلا جزء اهداف گروه نیست، ولی اون که به اسم تجربه، درسته تجربه شده همه اینا، و منم به شدت هم تو شرایط هایی که قرار میگیرم به عنوان اینکه فقط اینو بیان کنم بلکه مؤثر واقع بشه، بلکه مورد توجه واقع بشه، به این موضوعیت گروه یک هدفه، رساندن پیام. پیام ما چیه؟ پیام ما اینه که یه راه حل روحانی وجود داره و یه دوستی میتونه از این مسیر استفاده کنه. اما وقتی عداوت ها، وقتی مشکلات حل نشده، نه اینکه حل نشده ها، درون من حل نشده، من دارم حملش میکنم و برای اثبات و یا برای اینکه بگم هم اصلا انسان اشتباه میکنه، یعنی نمیتونه اشتباه نکنه، من انقدر خودخواهم، اصلا نمیبینم دارم چی کار دارم میکنم، چی دارم میگم، و عملا فقط پافشاری میکنم اون چی که من میخوام بشه. عملا اینا همش شامل خساراتی هست که ناشی از قدم چهار افراده. متاسفانه نمیدونم، ما قدم ها رو تئوری رد میکنیم، پاس میکنیم و رنجش هامون رو با خودمون حمل میکنیم. اتفاقا جمعه پیش من تو جلسه شورا بودم، موضوعیت داشت، حالا گفتم اصلا شورا یعنی تشکیل شده برای این مسئله، و همینطور گروه ها آیا تشکیل شده برای اینکه اون تاریخچه رو هی بیارن مرور کنن، بررسی کنن؟ عملا برای این هدف نیست. پس تمرکز گروه بر روی یک هدفه و یک خدمتگزار یا یک گروه باید تمام تمرکز و توجهش بر اساس سنت یک و سنت چهار، سنت پنج باشه. یعنی من تماما میگم آیا این صحبت هایی که من میخوام بکنم به عنوان تجربه، به عنوان درد، به عنوان درد دل در راستای پیام رسانی هست، آیا به اتحاد ما لطمه نمیزنه؟ ما بحث تفاوت ها رو کاری نداریم. اعضا اصلا اعضا مریضیم، واقعیت اینه که مریضیم و اصلا اشتباه در اشتباه تکرار میکنیم. اما آیا این صحبت های من در اتحاد لطمه نمیزنه؟ آیا اون دوستی که پر از کینه و رنجش از گروه کلیولند و ناخودآگاه داره نمیدونم مخالفت میکنه، فقط میخواد ثابت کنه که گفته اون درسته، آیا اون حق نداره که از این انجمن، از این بهبودی بهرمند بشه؟ حق داره. و ما باید، چرا فکر نکردیم اونا مریضن مثل من؟ مثل بنابراین از خداوند میخوام که متمرکز هدف اصلیمون باشیم و هر گروه مستقله، به استثناء، به استثناء اینی که ما دخالت نمی کنیم، موازی کاری نمی کنیم، سعی میکنیم بر اساس شرایط جغرافیایی و نیاز گروهمون به مسیرمون ادامه بدیم. درسته ما ساختار خدماتی رو به وجود میاریم، حالا سنت نو، و درست ساختار خدماتی ما یه موقعی اصلا جایگاه خودش رو فراموش میکنه، فکر میکنه باید برای گروه ها تصمیم بگیره. عملا منم با این موضوع به شدت اصلا کج فهمیه، نفهمیه. انگار من مثلا یه مؤسسه رو درست کنم بعد بیاد برای من تصمیم گیری بکنه. عملا اشتباهه، ولی از این اشتباهات نمیشه، یعنی ما انسانهای کاملی نیستیم و این اشتباهات همواره در مسیر ما هست. اصل بخشندگی، اصل گذشت، اصل ایثار، اصل فداکاری، اصل تصمیم بودن، ما زندگی میکنیم که هممون بتونیم به این مسیر ادامه بدیم. سپاسگزارم. گروه کلیولند یک گروه فوق‌العاده است، مؤثر بوده، تاثیرگذار قوی بوده و هست و خواهد بود. اما این به معنی این نیست که ما راجب عداوت هامون بخوایم با همدیگه صحبت کنیم، یا راجب بخوایم مثلا شورای جهانی رو تایید کنیم، اینجا رو رد کنیم، یا اینجا رو تایید کنیم، اونجا رو رد کنیم. هر فرمتی داره اتفاق میفته، نقص و قوت خودشو داره. مهدی جان سپاسگزارم، مرسی که منو شنیدید. بیشتر حال احساسم بود، ولی خدا رو شکر میکنم که این فرصت اتفاق افتاد، گفتم اینا رو بیان کنم. سپاسگزارم، منو شنیدین، من تمام.
متشکرم زین العابدین عزیز. بله، همینجوری که زین العابدین هم گفت، ما قدم چهار بسیار بسیار تاثیرگذار هستش روی رعایت سنت چهارم. اما یک تجربه براتون بگم از تاثیر قدم 9 و همینطور 10. قدم 10 چی میگه؟ میگه هرگاه در اشتباه بودیم فوراً آن را پذیرفتیم، به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و هرگاه در اشتباه بودیم فوراً آن را پذیرفتیم. یادم میاد که اون اوایلی بود که من به خدمت معتمدین در اومده بودم در خدمات جهانی و خب اولین تجربه هم بود و اون بحث داستان تونی و کلارا خیلی داغ بود، بحث جدا شدن گروه ها و مسائلی که حضور ذهن دارن دوستان، اتفاقاتی که در ساختار خدمات جهانی افتاده بود و اون تفرقه‌ای که افتاده بود و عدم پاسخگویی اون دوستان و اختلافات خیلی داغ بود، کار به مسائل قانونی کشیده شده بود و صحبت از انتخاب یک وکیل بود که شروع کنه اقدامات قانونی رو انجام دادن برای در واقع بازپسگیری لوگو و وبسایت و پول صندوق مالی انجمن، که خب اون دوستان متاسفانه نمیدادن این پول رو، نمیدادن و دسترسی به حسابای بانکی رو برای خدمتگزاران جدید باز نمی کردم. هیئت معتمدین اقدام کرد و یک وکیل گرفت. بعد از اینکه وکیل گرفت، یکی از اعضا در همین هیئت معتمدین گفت دوستان، بهتر نبود ما در مورد گرفتن وکیل مشورت میکردیم؟ یعنی قبلش با این نماینده های گروه ها مطرح میکردیم. ما خدمتگزاران این گروه ها هستیم. و بقیه گفتن بله، ای کاش که این کارو میکردیم، بهتر بود که این کارو میکردیم. شاید هم احتمالاً در واقع خبرش درس کرده بود و بعضی از نماینده ها تعجب کرده بودن که شما چرا با ما در میون نگذاشید. علا ای حال پیشنهاد شد توسط یکی از اعضا، یادم هم نیست کی این پیشنهاد رو داد، و همه به این پیشنهاد رأی مثبت دادیم که ما طی نامه ای عذرخواهی خودمون رو به نماینده های گروه ها ارائه بدیم که شایسته و بایسته بود که ما با شما مطرح میکردیم و بعد از کسب اجازه از شما میرفتیم این کار رو میکردیم. ما اشتباه خودمون رو میپذیریم و متحد میشیم. از این به بعد تک تک فرایندهایی رو که میخواد بره جلو ما با شما به اشتراک بگذاریم. و یادم میاد که یک جلسه هم بعدها تأسیس شد به نام ملاقات عمومی با هیئت معتمدین، که تمامی رأی هایی که در هیئت معتمدین گرفته میشه به صورت رسمی در حضور این اعضا گرفته بشه، چون روال و مرسوم هستش که جلسه یک جلسه اصطلاحا میگن پرایویت میتینگ، یک ملاقات خصوصی وجود داره در هیئت معتمدین که روزهای دوشنبه هست به وقت ایران، الان ساعت 8:30 گاهی اوقات که ساعت تغییر میکنه ساعت امریکا میشه 9:30 شب هر دوشنبه. و خب در این جلسه فقط معتمدین حضور دارن، اما در یک شنبه آخر ماه میلادی، الان این جلسه ملاقات عمومی با هیئت معتمدین هست، فکر میکنم چند باری هم نماینده همین گروه کلیولند هم شرکت کرده، که در اونجا دیگه اصلا تمام رأی هایی که گرفته میشه در حضور نماینده ها باشه و اگر نماینده دلش بخواد میتونه سوال بپرسه. در نهایت حق رأی کسی نداره، فقط همون هیئت معتمدین هستن که حق رأی دارن در تصمیم گیری های معتمدین، اما میتونه سوال بپرسه و از تک تک معتمدین میتونه در مورد اینکه میخوان این رأی مثبت یا منفی بدن سوال بپرسه و پاسخ خودش رو دریافت کنه، و این کمک میکنه به شفافیت. خب یک نامه ای نوشته شد با توجه به روح حاکم در قدم 10 که میگوید هرگاه در اشتباه بودیم فوراً آن را پذیرفتیم. ما میپذیریم که در اینجا اشتباه کردیم و لذا متعهد میشیم که از این به بعد شفافتر عمل بکنیم. خب خیلی زیبا بود به نظر من. اگر من نماینده یه گروه بودم لذت میبردم از این کار و خود من واقعا شادمان شدم از این عذرخواهی، و نکته جالبی بود. کما اینکه اصلا یادم میاد توی اون فرایند اصلا انتخاب این وکیل و اینها زمان من نبود و قبلش اتفاق افتاده بود، ولی نکته جالبی بود برای من. خب در قدم 10 هرگاه متوجه اشتباهمون میشیم سریع اون رو اصلاح میکنیم. اگر من متوجه اشتباهم شدم باید بیام جبران خسارت بکنم. اگر کاری کردم که یک گروه رو تحت تأثیر قرار دادم، اگر با حکومت کردنم یک گروه رو تحت تأثیر قرار دادم، اگر با صحبت‌هایی که مغایر سنت چهارم هست در یک ساختار خدماتی سعی کردم به یک گروه خسارت بزنم، اگر رفتارم مغایر سنت چهار بوده، نقض کرده سنت چهار رو که مثالهاش رو زدم. حالا خیلی جالبه، یه دوستی توی صفحه چت ازم پرسید که تو از فرد خاصی از کسی رنجش داری؟ گفتم به خدا من الان اگر بخوای از من 5 نفر اسم ببرم واقعا اسمی نمیتونم ببرم. من اصلا اون زمانی که این اتفاقا برای گروه کلیولند افتاد و گروه کلیولند از ناحیه دو جدا شد، اصلا یادم نیست. من فقط یادم نماینده خانم مریم بود، حتی جانشینش الان یادم نیست کی بود، جانشین کی بود، جانشین نماینده فکر میکنم اگه اشتباه نکنم آقای بود، ولی اسمش الان یادم نیست. یادم اصلا من نمیدونم که گرداننده ناحیه دو چه کسی بود. من فقط میدونم که این تو گزارش گروه اومد که به نماینده گروه 2 دقیقه وقت داده بودن حرف بزنه، ولی به اعضای دیگه 10 دقیقه اجازه صحبت داده بودن. اینو تو گزارش نماینده بود. این چیزایی رو که تعریف کردم براتون همه تو گزارش های نماینده گروه بود. کسی که هنوز هم من بهشون اعتماد دارم، هنوز هم اگه بلند بشه برای خدمتی توی گروه من بهش رأی میدم. صداقت ایشون رو اطمینان دارم. ایشون آدمی نبود دروغ بگه و این اتفاقات افتاده بود. ولی اینکه این اتفاقات رو چه کسانی رقم میزدن که من رنجش شخصی داشته باشم از اون افراد، خدا رو گواه میگیرم الان اسمی نمیتونم، یعنی تو ذهن خودم به خودم نمیتونم این اسم بدم، یعنی خب من کی رنجش دارم. ولی این اتفاق در ناحیه 2 افتاد. این اتفاق همین الان داره تو شورای خدمات میفته و من این مثال ها رو میزنم برای درک. این صدا داره ضبط میشه، آیندگان میتونن از این مثال ها یاد بگیرن. اصلا موضوع این نیست، اصلا تهش چی میشه زینو لابد اینجا، واقعا تهش چی میشه؟ تو بدترین حالت ممکن با بدترین عینک بدبینی ما نگاه بکنیم به موضوع، ته چی خواهد شد؟ ولی هفته ای نیست که اسم گروه کلیولند توی هیئت معتمدین نیاد. خدا رو شاهد میگیرم تو 5 هفته اخیر هم میشه گروه کلیولند، گروه زرند، شورای منطقه ایران نقل مجلس گروه معتمدین بود. از خانم محشید بپرسید، توی یک شنبه هایی که جلسه هیئت نمایندگان هست همیشه صحبت گروه کلیولند بوده توی هفته، توی ماه های اخیر، یعنی حداقل توی 4-5 ماه اخیر همیشه داره صحبت میشه. خب بابا اینا نقض سنت چهارمه. ای کاش دوستانی که این کارها رو انجام میدن یک بار این صفحه 185 کتاب بزرگ رو بخونن، فرم بلند رو بخونن. خب برسیم به قدم 11. باز دوستان اگر تجربه ای دارن لطفا به اشتراک بگذارن. قدم 11 میگه از راه دعا و مراقبه این ارتباطمون رو با همون نیروی برتری که در قدم 2 درکش کردیم، تو قدم 2 ما به یک نیروی برتر، به یک خدایی در واقع دست پیدا میکنیم که ممکنه با درکمون قبل از انجمن متفاوت باشه. حالا همون خداوند، همون خالقی که برای خودمون تعریفش کردیم، یک خدای جدیدی رو در واقع پیدا کردیم که مهربان است، خالق است، صاحب کل دنیاست، همه چیز است. این خدا رو میخواییم باشه ارتباط برقرار کنیم، از راه دعا و مراقبه خواهان بهبود رابطه آگاهانه خود با خداوند، آن گونه که او را درک کردیم شدیم. فقط برای آگاهی از خواست او برای ما و قدرت انجامش دعا میکنیم. خب این چه تأثیری میتونه روی رعایت سنت چهارم بگذاره؟ خیلی نکته مهمی. یادم بارها من این مثال داستان چیز رو زدم، داستان اون اختلافی که بین یه عضو اخلالگر با اعضای یه گروهی توی 6 صبح افتاده بود و اون زمان تو اسکایپ ما داستان داشتیم و بسیاری از افراد سعی میکردن، حالا یکی با روش فحاشی، یکی با روش پیام دادن و نمیدونم کلکل کردن باهاش، یکی نمیدونم تهدید و ارعاب میام میکنم تو گونی، یکی منم با در واقع من این که قدم کار نکرده بودم با روش های تکنیکال و فنی تلاش بکنیم این با این آدم بجنگیم. خب فری کنفرانس نتیجه جنگ من شد فری کنفرانس. آیا من اعتقاد دارم که یک نیروی برتر میتونه به من کمک بکنه؟ اگر من میرفتم دعا میکردم، مراقبه میکردم، تأثیر بهتری نمیتونستم بگذارم. اگر من میبینم در گروه من داره یک اتفاق بد میفته یا در گروه بغلیم داره یک اتفاق بد میفته، آیا من میرم دعا بکنم؟ من یادمه تو همین هیئت معتمدین که دنبال در واقع راهکار بودیم برای اون موضوع صندوق مالی و وبسایت و لوگو و به هر حال امتیازات حقوقی یو ای، یکی از پیشنهاداتی که من دادم این بود که ما از همه نمایندگان گروه ها بخواهیم که از گروه هاشون تقاضا بکنن برای این موضوع دعا کنیم. پیشنهاد من، که البته این پیشنهاد خیلی یعنی به صورت رسمی بررسی نشد و رأی هم گرفته نشد بابت این موضوع، ولی واقعا من دلم میخواست این اتفاق بیفته. دلم میخواست هیئت معتمدین بیاد یه تقاضا بده به صورت رسمی در جلسه هیئت نمایندگان و از نمایندگان بخواهند که برن در گروه هاشون تقاضا بدن که دوستان لطفاً برای اتحاد انجمن دعا کنیم، هممون دعا کنیم. این چقدر میتونه زیبا باشه. یادم میاد در یکی از موضوعات که حالا این همه مرتبط با سنت چهارم هستش، که خب این استقلال گروه ها رو نشون میده، یادم هست که قرار شد یک میدییشن بشه. میدییشن به فارسی میشه میانجگری، یک کار میانجگری انجام بشه و قرار شد یک نامه ای به صورت میانجگری نوشته بشه. من یادم داوطلب شدم برای نوشتن این نامه، فقط برای اینکه من به هر حال زبان انگلیسی زبان مادریم نیست، یک کمک خواستم برای اینکه متنش رو اون مینوت نامه رو یک نفر تنظیم بکنه. به هر حال من چون بایلینگو هستم و زبان مادریم نیست، شاید اشتباهاتی بکنم که معانی درست جا نیفته برای یک نفر که انگلیسی زبانه، که آقای رندی یادم هست در اون زمان این مسئولیت رو قبول کرد که در کنار من این کار انجام بده. بچه ها شبی که میخواستم من این نامه رو بنویسم مراقبه کردم، صبحش مراقبه کردم. من با رندی شب جلسه داشتم، صبحش مراقبه کردم، یه قلم و کاغذ برداشتم و تک تک مواردی که اومد، یادم حتی توی مراقبه اشاره به بخش‌هایی از کتاب بزرگ، اشاره به بخش‌هایی از مفاهیم خدماتی برای من باز شد و من اونها رو یادداشت کردم و نامه رو با رندی با هم دیگه نوشتیم. بعد رندی اشک تو چشماش جمع شده بود، گفت عجب نامه ای شد مهدی. گفتم کار روحانی انجام دادن همینه دیگه. رندی اگر ما خدماتمون رو با دعا و مراقبه میکس بکنیم خیلی خوشگل میشه نتیجهش. ای کاش اون نامه رو یه چیزی ازش تهیه میکردم داشتم. این داستان مال بیش از یک سال پیشه، شاید فکر کنم یک سال و نیم پیش باشه، اوایل چیز بود دیگه، 2022 بود، آره فکر کنم می یا جون 2022 بود، تقریبا یک سال و نیم هم بیشتر. آره خیلی نامه قشنگی بود که من در ابتدای نامه نوشته بودم که تونی و کلارای عزیز، من از کشور این نامه رو براتون می نویسم که بارها شاهد آویزون کردن تناب دار بودیم. من با چشمان خودم تناب دار دوستی رو دیدم که از کم درآمدی رنج می برد و ناامید از زندگی شده بود. آره با این مقدمه شروع کردم و اشاره کردم در نهایت به مفاهیم خدماتی که میگه که گاهی اوقات خدمت نکردن بهترین خدمت است. چقدر خوبه که ما اگر میبینیم که این مناقشه به وجود اومده خدمت رو کنار بگذاریم. مثل جلسه هفته که گذشت، دیشب نه، هفته قبلش من به بچه ها پیشنهاد دادم، گفتم بچه اگه فکر میکنید این اتفاقاتی که داره الان در بین گروه کلیولند و چیز میفته حالا هیئت نمایندگان و معتمدین داره میفته، اگه فکر میکنید، حتی فکر میکنید عقب کشیدن مهدی میتونه کمک بکنه، من آمادم این کارو بکنم. حتی به عنوان پیشنهاد دوستانه اگر نظر جمع باشه، که شاید مثلا چه میدونم، این یه چیزی که به ذهن من رسید، شاید مثلا یه کینه، یه عداوتی، یه حسادتی در مورد شخص من وجود داره، من آمادم عقب بشینم، آمادم برم یه سال استراحت کنم، 6 ماه تقاضای مرخصی میدم، 6 ماه، 1 سال تقاضای مرخصی میدم برم کنار. بچه من تو همین گروه کلیولند 1 سال خدمت نکردم. دوستانی که قدیمی هستن یادشونه دیگه، من از شهریور دقیقا 2 سال پیش که خدمتم تموم شد، دیگه تا مهر ماه سال قبل هیچ خدمتی نگرفتم. دوستانی که تو گروه چیز هستن یادشون هست، من تو واتساپ هم نبودم، از گروه واتساپ اومدم بیرون، هیچ اطلاعاتی هم نداشتم، نه وبسایتشو، نه رمز نمیدونم هاست رو. همین الان اگر از گروه پرت بشم بیام بیرون، بیام داخل، باید خانم محشید یا آقا سعید لطف کنم من رو هاست بکنم. هیچ تأثیری توی این گروه نداشتم، در حالی که یه روزی من، جواد و فرید استارت این گروه رو زدیم. هیچ مالکیتی وجود نداره. گروه کلیوزن بدون مهدی 1 سال کارش رو ادامه داد. این نتیجه دعا و مراقبه هست، این نتیجه رعایت سنت نو هستش. خب دوستان، همچنان اگر تجربه ای دارید راجع به تأثیر قدم های 8، 9، 10 و 11، لطفاً به اشتراک بگذارین که بریم قدم 12 رو هم راجبش صحبت بکنیم و بعدم سوالات ترازنامه رو بررسی بکنیم و ببینیم که تا کجا میریم جلو. بعدم یه مقدار راجب تأثیر سنت 4 توی خانواده صحبت بکنیم، توی محیط کار صحبت بکنیم و ببینیم که تو محیط کار چطوری میتونه سنت 4 به ما کمک بکنه که کارمون رو بهتر انجام بدیم، مفیدتر باشیم در محیط کاریمون. میشنویم تجربه دوستمون فرهاد رو، درست خوندم؟ فرهاد، آره دیگه، فرهاد جان بفرمایید. فرهاد جان سلام، تو شنیدم دیگه قطع شد صدات. بچه شما صدای فرهاد رو دارین؟ صدات رو نداریم فرهاد. نه نه، بچه برای من هم نمیشن، بچه هم ندارم. فرهاد میوتی الان میکروفونت بسته است، باز کن خودت میکروفونتو، چون میتونی باز کنی.
آقا سلام.
سلام 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 عزیزم،
مخلصیم. صبح شما و اعضا بخیر.
صبحت بخیر باشه عزیزم.
والا من اصلا متوجه نشدم، دیگه 1-2 دقیقه پیش باز شدم، بعد این ایرفاد هم نمیم چرا اینجوری همجوری اتومات میزنه. این کم درآمدی باعث شد من اینو بگیرم. یکی بچه ها گفت جنس ارزون بگیری دهنت سرویس میکنه و همین اتفاق هم افتاده. نمیتونم باش صحبت کنم، صدا ضعیفه، یه سره هم میزنه که میخواستیم. و من فقط یه مشارکت کوچولو داشتم و تجربه ندارم واقعیت در این مورد، که الان اومدم امروز هوا بارونیه، یه ذره حالم خوب شد، ولی یه دونه از چیزا هست، نقص استمرار در چی، از بس که برنامه رو کار نمی کنم یادم رفت. آقا مهدی شغله برام تکراری شده، میگم یعنی چی هر روز صبح باید بزنم بیرون که چی بشه؟ مگه هدف از خلقت انسان اینه؟ خودم رو میگم جسارت نشه که مثل بز صبح سرم رو میندازم پایین، 6 صبح بزن بیرون، 8 شب بیا خونه. آخه این چه زندگی تکراریه؟ واقعا برام بسیار تکراری شده و من همیشه این تایما میزنم زیر همه چی که تغییر شغل بده، یه شغل هیجانی باشه، امروز اینجا باشی، فردا چه میدونم کرج باشی، همجوری بچرخی. خلاصه این باعث میشه حالتو خوب بشه و یه تایمی درگیر این موضوع هم. من هر سال شغل عوض کردم، به جرئت میتونم بگم توی این 43 سال عمرم هر سال شغل عوض کردم، و یا اینکه هر سال عوضم نکردم، هر سال وارد یه پروسه افسردگی میشم برج یک، و واقعا هم نمیدونم بابتش کار کنم.
فرهاد جان، موضوع جلسه ما سنت چهارم هستش و داریم در مورد تأثیر قدم های 8, 9, 10, 11 بر رعایت سنت چهارم صحبت میکنیم. آیا تجربه ای در رابطه با تأثیر قدم های 8 تا 11 برای رعایت سنت چهارم داری؟
عزیز دلی، من الان میگم من یه دوره سنتم کار کردم، ولی واقعا الان چیزی تو ذهنم نمیاد و همه اینا دوری از برنامه باعث شده. مرسی، وقت جلسه‌تون رو نمی‌گیرم.
سپاسگزارم فرهاد جان، متشکرم ازت. خب دوستان، در قدم 12 ما کاری که انجام میدیم پیام رسانی هستش و رعایت تمام اصولی که توی برنامه یاد گرفتیم و بردنش توی خونه و زندگی و در واقع محل کارمون هستش. میگه با داشتن بیداری روحانی حاصل از این قدم ها سعی کردیم این پیام را به کم درآمدان دیگر برسانیم و این اصول را در تمام امور زندگی خود تمرین کنیم. قاعدتا اگر که من بیام اصول انجمن رو که 36 اصل روحانی هست، 12 قدم، 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی هستش، اگر من اینها رو یاد بگیرم و رعایتش بکنم و ببرم توی زندگیم، لحظه به لحظه میتونم بهتر تک تک قدم ها، تک تک سنت ها و تک تک مفاهیم رو رعایت بکنم، چه در گروهم، چه در ساختار خدماتی که دارم کار میکنم، و چه در زندگی و محل کارم، تو خونم. و این رسوندن پیام هستش که میتونه کمک بکنه. سوال اینجاست، آیا من به عنوان یک راهنما تلاش میکنم که سنت ها رو کار بکنم با رهجوم؟ آیا من به عنوان یک راهنما تلاش میکنم برم 12 مفهوم خدماتی رو یاد بگیرم و به رهجوهامم انتقال بدم؟ آیا من به عنوان یک راهنما پیام رسان سنت چهارم هستم؟ آیا کمک میکنم به رهجوهایی که دارم که خدمات بهتری انجام بدن؟ بچه همین هفته پیش من یه رهجو خدماتی دارم که یه کاری انجام داده بود دقیقا مغایر سنت چهار و سعی کرده بود که با نماینده یه گروهی در بیفته راجع به یه موضوعی که حالا اختلاف داشتن، و ایشون به زعم خودش اون نماینده گروه داشته اشتباه میکرده، و من دقیقا تذکر سنت چهار دادم بهش، گفتم فلانی تو اصلا حق نداشتی که همچین چیزی رو بخوای، برای اینکه رأی وجدان اون گروهه و به تو هیچ ربطی نداره، رأی وجدان اون گروهه، به شما چه ارتباطی داره که این گروه چرا داره این کار انجام میده؟ سیری نمیگذاره رو گروه شما. آقا داره کار غیر اصولی اصلا انجام میده، به شما چه ارتباطی داره؟ مشکل داری برو تو جلسه ده. تو حق نداری بری شاخ به شاخ بشی با نمایندش. ضمن این که اون نماینده این حق رو هم داشته این کار انجام بده. گفت چرا؟ مگه چیز نیست، مغایر سنت، حرفش مغایر سنت فلان نیست. گفتم ببخشید تو سنت یکو نمیبینی؟ تو خیر و صلاح گروه رو نمیبینی؟ رفتاری که اون نماینده انجام داده دقیقاً به خاطر خیر و صلاح گروهش بوده، امنیت گروهش داشته به خطر میافتاده. اصلا موضوع بحث مذهبی یا بحث سیاسی نیست. مثال سادهش، اگر یه گروهی توی کلیسا یا توی مسجد اجاره بکنه، حالا یه خانمی بخواد با دامن کوتاه یا بدون روسری وارد اون محیط بشه، خب مغایره با قوانین موجر هستش. کلیسا یا مسجد که اومده اینجا رو اجاره داده میگه آقا باید حجاب رعایت بشه. این بچه تو چیزم هستا، تو خارج از کشورم هستا. نه فکر نکنید مثلا این قانون مساجد ایرانه، نه، شما تو چیزم خارج از کشور وارد کلیسا بشی اگر پاتلخ باشه صدات میزنن، ازت خواهش میکنن این یه روسری یه لچکی میدن، یه پارچه همینجوری گره بزنی به پات اگه خانمی هستش حالا پاهاش لخته. خب امنیت جلسه رو به خطر میندازه. اگر نماینده نره تذکر نده دوستانه به اون فرد، سنگ دو سنگ بند نمیشه، یعنی امنیت جلسه به خطر میفته. خب حالا من بیام برم با نماینده یه گروه که رأی وجدانشه کلکل بکنم که آره تو اشتباه کردی، همچین چیزی نیست. نمیتونیم بیایم بگیم تنها شرط و عضویت تمایل است. خب این خانم تمایل داره دیگه، مثال زدم، اون یه مثالی بود، نمیخوام اصلا به مسئله اون گروه اشاره بکنم. اینی که گاهی اوقات ما در اشتباهیم و فکر میکنیم تو مسیر درستی هستیم. حالا من پیام رسان این هستم، آیا من کمک میکنم به رهجوهام درک بکنن؟ چند وقت پیش یکی از بچه ها میگفت گروه فلان داره با یه کتابی کار میکنه. گفتم خب آقا اینو بیا میریم مطرح کنیم. گفتم مثلا کجا بریم مطرح بکنیم؟ بری تو شورا مطرح بکنیم، بری تو ناحیه که اونه که خدمتگزارش هستن. بعد تهش چی میخوان بگن؟ مثلا شورای منطقه یا ناحیهش بیاد بره بهش بگه که تو چرا داری با فلان کتاب کار میکنی که مورد تایید کنفرانسیست، به تو چه ربطی داره؟ اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیست. چون یه گروه میتونه هر تصمیمی که اون گروه برای خودش بگیره اون تصمیم قابل احترامه، مگر اینکه بر سایر گروه ها تاثیر بذاره. مطالعه یه کتاب خارج از انجمن درست شد، چه تأثیر روی گروه تو میذاره؟ که ما بریم مثلا میکروفونی باز میشه. خب بریم سراغ سوالات ترازنامه، میشنویم تجربه یه فرهاد دیگه هستیم. چنه نابدیم نمیم چرا میکروفون شما باز شد. اون فرهاد هم هست، فرهاد دیگه هم داره.
ممنونم و تشکر. در واقع گروه ها از دل گروه ها و بر اساس نیاز به وجود میاد. یه موقع حتی تفرقه هم باعث تولد گروه های جدید میشه. مثلا یه گروهی اعضاش خیلی زیاد شده وقت مشارکت نمیرسه، بنابراین میگن خب با توجه به نیاز تو همین مجاورت خودمون یه گروه دیگه بذاریم بین همین گروه هایی که حالا به شکل مجازی هست. خیلیش در یه زمان واحد داره برگزار میشه ولی هیچ اختلالی هم ایجاد نمیکنه. پس یه بخشش بر اساس نیاز. اون تبصره یا استثنایی که داره اینی که هر گروه مستقل به استثنا، اینی که بر اساس 12 قدم، 12 سنت، 12 مفهوم باشه، یعنی چارچوب رسمیتی برنامه ها یا انجمن های 12 قدمی بر این اساسه. و اگر گروهی اینا رو لحاظ نکنه اساساً اصلا گروه یو ای نیست. یعنی ما میتونیم تشخیص بدیم، اعضا میتونن تشخیص بدن که این گروه اگه تو این چارچوب داره فعالیت میکنه خب یک گروه یو ای، اگه تو این چارچوب فعالیت نمیکنه. ضمن این که حالا یه موقع یکی از من خوشش نمیاد، دو نفر از من خوششون نمیاد، میگن آقا ما بریم یه گروه مستقل بزنیم. اشکال نداره، مستقله، ولی باید بر اساس این موازین باشه. همین الان مهتی هم میگفت این 36 روش، البته خب یه بخشش مکانیکیه، خب 12 مفهوم واقعا فهمیه، یعنی اینجوری نیست که یاد بگیری، باید به فهمش برسی، به درکش برسی، شعورش رو داشته باشی، در واقع این اتفاق میفته. عملا کسایی که به این خرد رسیدن، به این فهم رسیدن، هیچ موقع نمیان مثلا یه سری کارها رو بکنن. ما حالا اشاره نمی کنیم. اما در مورد خود انجمن یو ای ما خیلی هنوز نواقص داریم، برای همینه هنوز یعنی یه نشریات متشکل و مخصوص به خودمون رو نداریم، یه مثلا جزوه یه کار کرده قدم که کلی باشه، در برگیرنده کلیت باشه نداریم. برای همینه هر کس اومده فعلا سلیقه‌ای داریم پیش میریم، ولی امیدوار هستیم و مطمئنیم روزی میرسه که ما نشریات جامعی داشته باشیم، ساختار خدماتی خیلی منسجم و با فهمی داشته باشیم و در مفهوم حالا چهار میگه خدمتگزار مؤثر. خدمتگزار مؤثر نباید این پست خدماتی رو به قول معروف این یه چیز تصاحب کنه. من معتقدم به اصل چرخش، من میگم زین العابدین یه بار خدمت کردی برو کنار، برو کنار، این همه اعضا دارن میان و اگر تو کنار نری فاسد میشی، حتی تو خدمتم دوستان ما فاسد میشی. چه بسا الان همین اتفاقاتی که دغدغه مهدی و من و همه شما هست برای سلامت مسیری که داریم پیش میریم، به خاطر اینی که اعضایی تو این خدمات زخم بستر گرفته، یارو مشکلات مالی خانوادگی داره ولی میگه من باید خدمت کنم، اعتیاد به خدمت پیدا کرده و این یکی از معضلات ساختار خدماتی ما هست که مشکل وجود داره. ولی خب ما امیدواریم که این اتفاق بیفته که ما یه بار خدمت کردی، دو بار خدمت کردی، برو، این همه اعضا دارن میان، باید فضا گشایی کنیم که اینا هم خدمت کنن. پس در واقع مشکلات محدودیت ها وجود داره، ولی ما به مسیرمون با همین چالش ها بحران ها پیش میریم با امیدین که به اون چشمنداز بزرگمون برسیم. سپاسگزارم مهتی جان، ممنونم.
مرسی، ممنون از این جمله زخم بدت، گلی خندیدم. یه فرهاد دیگر رو ما داشتیم، نمیدونم دوباره رفت از توی صف، حالا اگه دوباره اومدی علامت چیزو بزنی، علامت سوال پایین صفحتو بزنی، دوباره میتونی بیای توی صف که من باز کنم میکروفونتو. تو اینجا من فقط یه دکمه نکست دارم میزنم، میکروفون نفر قبلی بسته میشه، میکروفون نفر بعدی باز میشه و نوبت رو هم خود سیستم چیز میکنه، اوکی میکنه. خب بریم سراغ بچه سوالات ترازنامه. فکر میکنم ما امروز بتونیم سوالات ترازنامه رو بخونیم همه رو، شیفت بیشتر نیست. خب سنت چهار، هر گروه میباید خودگردان باشد مگر در موضوعاتی که دیگر گروه ها و کم درآمدان و گمنام را در کل مؤثر سازد. یک، آیا من اصرار دارم که فقط چند روش درست برای انجام کارها در یو ای وجود دارد؟ دوستان عزیزم این سوالات توی صفحه اصلی الان به اشتراک گذاشته شده، اگر ریزه مثل گوشی که عکس ها رو با انگشتاتون باز میکنید بزرگ میکنید، میتونید اینا رو هم بزرگ کنید که قابل خوندن بشه. خب یک بار دیگه من سوال رو مطرح میکنم، آیا من اصرار دارم که فقط چند روش درست برای انجام کارها در یو ای وجود دارد؟ دوستان خیلی هامون، مخصوصا کسانی که از انجمنهای دیگه اومدن توی یو ای، یه روش هایی رو یاد گرفتیم، مثلا روش چه میدونم خوندن یه پمفلت، روش گرداندن یک جلسه رو اومدیم در انجمن خودمون، انجمن قبلیمون یاد گرفتیم و اینجا اعتقاد داریم که الا بلا بایستی این شکلی انجام بشه. آیا ما روی روش های خاصی اصرار میکنیم و روش های دیگر رو میکوبونیم، روش های دیگر رو قبول نداریم؟ خود من در اوایل یادمه که روی مثلا روش کار کرده قدم اصرار داشتم که تنها روش کار کرده قدم با کتاب الکلی های گمنام هستش، تا اینکه یه روز توی یه جلسه‌ای
یادم همین سوال از آقای کی بود خدای من؟ فرد؟ نه نه فرد نبود، راهنمای این پسر دوستمون، اسمش یادم رفت، این پیرمرد عینکیه، خیلی آدم چیزیه، آدم پخته‌ای، حرف پخته. گفت ببین، به نظر من یکی از بهترین روش‌های کارکرد قدم کار کردن با کتاب بزرگ هست. من پیشنهاد میدم حداقل برای بار اول با کتاب بزرگ قدم هامون رو کار بکنیم و بعد بریم به سوالات مثلا کتابچه راهنمای کارکرد قدم هم پاسخ بدیم. خب در اون زمان که این صحبت میشد، اون در واقع سوالات رأی وجدان پشتش نبود. حالا توی کنفرانس، اون یکی کنفرانس، چون این دوستانمون تونی و کلارا هم برای خودشون کنفرانس دارن، ظاهرا اونجا مثل این که به تایید رسیده. حالا تو کنفرانس این طرف که 90 و خورده گروه هستن من ندیدم، ولی به هر صورت برای اتحاد ما حتی به رأی های اون کنفرانس هم داریم احترام میگذاریم. و یک دوستی از من پرسید که فلانی چجوری قدمامو کار کنم؟ گفتم با کتاب بزرگ کار کن قدماتو. گفت سوالا. گفتم سوالا رو پاسخ بده بعدش. یه دور 12 قدمتو اینجا کار کن، بعد شروع کن دوباره از قدم یک سوالا رو پاسخ بده تا قدم 12. گفت جمعکیو چی؟ گفتم ببین، این هم یک کتابیه که مورد تایید کنفرانس نیست، ولی چه اشکالی داره؟ اونم برو بخون. اصلا برو کتاب بزبز قندی رو بخون، چه اشکالی داره؟ هر کتابی دستت اومد، تو اول یه دو قدماتو کار کن، بعد برو روشای دیگر هم تست کن. هیچ انسانی تا به حال از خوندن یک کتاب آسیب نخورده. کتاب کلن وسیله آسیب زننده ای نیست، ذهنت رو بازتر میکن. یا مثلا روش گردانندگی یه جلسه، یادمه که یه دوستی اصرار داشت که آقا ما باید پنفلت درست بکنیم و گرداننده طبق پنفلت بره جلو. گفتم حالا پنفلت نداشته باشه چی میشه؟ نه آقا، هر کی میاد سلیقه‌ای عمل میکنه. گفتم بذار سلیقه‌ای عمل بشه تو این گروه ببینیم چه جوری میشه. خیلی هم خوشگل گروه داره کار خودش انجام میده، پنفلت نداره. بچه‌ها ما الان چند ساله تو گروه کلیولند داریم اینجا روزای جمعه چیز میکنیم، کار میکنیم. نه اصلا پنل پرسش و پاسخ ما چیز نداره که، پنفلت نداره. ها؟ و اجازه خلاقیت میدیم به خدمتگزار. اصلا یکی از مفاهیم قدماتی ما که مفهوم سوم باشه راجع به همین موضوع صحبت میکنه، تفویض اختیار. وقتی تو تفویض اختیار میکنی، اجازه بده خدمتگزار خلاقیت به خرج بده. همین پنل پرسش و پاسخ من یادمه در اون اوایل که برگزار میشد، یه خدمتگزار انتخاب میشد و عین این یک ساعت و نیم رو خدمتگزار چیز میکرد، خدمت میکرد، پرسش و پاسخ انجام میداد. ولی یه دوستی اومد اینجا و کردش دوتا، گفت خسته میشه خدمتگزار، یه نیم ساعت، یک ساعت ایشون، 45 دقیقه ایشون، 45 دقیقه هم نفره بعد، تا ساعت 7 صبح یه خدمتگزار، 7 به بعد هم یه خدمتگزار. خب دیدیم خیلی قشنگ شد، پنفلتی هم وجود نداره. پس از روش‌های مختلف استقبال بکنیم. دوستمون فرید اومد اینجا گفت که آقا من میخوام یه دور ابزارها رو کار بکنم، نشانه ها و ابزارها. خب گروه کلیبدان ماهیتش قدم بود، بعد سنت بهش اضافه شد. خب الان اومد اجرا کرد روزای چهارشنبه، فردا جلسه ایشونه. من به شخص خیلی استفاده کردم. اینی که آیا ما اصرار داریم که روی، یعنی روی یک روش خاص اصرار داریم، روی روشایی که یاد گرفتیم اصرار داریم، یا نه ذهنی انعطاف پذیر داریم؟ بچه ها توی نمیدونم کدوم نشریه هست که ما داریم میگه، الان حضور ذهن ندارم، حالا دوستان تو صفحه چت به من کمک بکنن، توی یکی از نشریه ها داریم، فکر میکنم بازاریابی معنوی چی میگه که، یا اصلا تو که زبون ما این نشریه، که میگه ممکنه یه پیشنهادی به ما بشه که قبلا ما این پیشنهاد رد میکنه، الان چی میگه؟ میگه من باید در مورد این پیشنهاد فکر کنم یا من باید با مشاورم مشورت بکنم. ها؟ حالا دوستانی که میدونن اسم نشریه رو به من بگن. آره خدمت شما عرض شد که حالا کاری به اسم نشریه هم نده. شهود و شفافیت. مرسی آرزو خانم. تو شهود و شفافیت. خب این به من چی رو یاد داد توی یو ای؟ به من یاد داد که من ایده ها رو قبلا رد می کردم و الان یاد گرفتم که یه ذره ذهن باز داشته باشم، پذیرای ایده های جدید باشم، پذیرای متد جدید، روش های جدید باشم. زین العابدین هم اشاره کرد آقا این انجمن انجمن جوانیه، هنوز نشریات به اون صورت غنی نداره. شما نگاه بکن ای ای رو، اوه چقدر نشریه داره، راجع به هر چیزی بگی یه نشریه‌ای داره. ولی خب انجمن ما نداره، پس باید اجازه خلاقیت بیشتری بدیم. اگه بخوایم خیلی بسته عمل بکنیم اصلا این انجمن رشد نمی‌کنه. اگر پاسخی دارید برای این سوال لطفاً علامت سوال رو بزنید و لطفاً دوستان پاسخ رو کوتاه بدن. 5 تا سوال دیگه هم بخونیم. بذارید من ساعت رو هم چک کنم. آره یه رو فرصت داریم، یه رو 20 دقیقه فکر میکنم بتونیم به همه این سوالات پاسخ بدیم. سوال اول، آیا من اصرار دارم که فقط چند روش درست برای انجام کارها در یو ای وجود دارد؟ رضا جان تجربه تو رو میشنویم.
سلام، رضا کم درآمد. تجربه من در این زمینه این بود که تو ناحیه 8 تو جلسه اداری گفتن که 3 میلیون 4 میلیون پول جمع شده و نمیدونیم چه کار بکنیم. یه پیشنهاد درخواست خرید گوشی شد و من گفتم که گوشی میخریم و اشتباه کردم اون موقع، اصلا نه سنت کار کرد و نه قدم ها رو. و یادم که شما تو جلسه درخشش گفتی که اشتباه کرده بودی اینو گرفتی و بعدا فهمیدم که واقعا این هزینه بود و چه اتفاقی توی کل انجمن افتاد که اصلا کار به جایی رسید که مسئول کمیته ایسایی گفت واقعا من لپتاپ میخوام که برام لپتاپ بخرید. در من سوال بخوام صحبت بکنم که من فکر میکنم که آره روش هایی که من میدونم خیلی درسته، خودم رو عقل کل میدونستم، گفتم که حتما یه سیمکارت ایرانسل میخریم، یه سیمکارت همراه اول میخریم که کم درآمد ممکنه که بسته نداشته باشه، ولی من خودم رو خیلی جدی گرفته بودم، فکر میکنم که خودم میدونم باید چه کار بکنم و تجربه نگرفته بودم و این تجربه من بود.
مرسی، سپاسگزارم. سوال بعدی، آیا گروه من در اقدامات و تصمیمات خود مصالح گروه های مجاور و یو ای به عنوان یک کل را در نظر می گیرد؟ یک بار دیگه این سوال رو می خونم. آیا گروه من در اقدامات و تصمیمات خود مصالح گروه های مجاور و یو ای به عنوان یک کل را در نظر می گیرد؟ بچه ها راجع به این موضوع من یه تجربه دارم راجع به این سوال، که ما یه گروهی بودیم توی نزدیک متروی شریعتی و دقیقا روبرو متروی شریعتی یه جلسه بود به نام اون موقع معروف به جلسه قبا بود، بعد اسمش شد درخشش، که اصلا پیاده از مترو می اومدی اصلا راهی نبود. بعد چند تا از بچه ها دور هم جمع شدن و میخواستن اینها یه گروه تشکیل بدن و گروهی رو که میخواستن تشکیل بدن دنبال جا میگشتن و یه جای پیدا شد توی اونم باز دوباره یه سرای محله بود، ولی مثلا پیاده از این سرا تا اون سرا رو، سرای که میگم بچه تو تهران یه مکانهایی هست بهش میگن سرای محله، مال شهرداریه. حالا بعد دوستانی که احتمالا شهرستان هستن ندارن تو شهر خودشون با این واژه میگم آشنا بشه. پیاده شاید مثلا فکر میکنم 20 دقیقه نه شاید یه رو پیاده میتونستی بریم، با ماشین که اصلا 3-4 دقیقه میرفتی، 5 دقیقه میرفتی اگه ترافیک نبود. و صحبت سر این بود که آره بریم اونجا، نمیدونم ارزونم بهمون میدن، آشنای فلانی. و خب یکی از صحبتهایی که من داشتم با دوستان گفتم بچه ها ما اگر این کار رو انجام بدیم گروهه قبا، گروه اون موقع اسمش قبا بود، گروه قبا ریزش میکنه، اگر بخوایم انجامش بدیم بهتره در یک روز دیگه در یه ساعت دیگه انجامش بدیم، که بعدها بچه ها دور هم جمع شدن یه جلسه رو توی چیزر استارت زدن و که فکر میکنم الان اصلا ادغام شده، یعنی الان اون جلسه اگر اشتباه نکنم اصلا کلن درخشش رفت چیزه، حالا فکر میکنم مشکلاتی با موجر خوردن. یا یه تجربه دیگه بخوام بهتون بدم، البته این تجربه در نهایت چیز نشد، اعضای این گروه تسلیم نشدن و به قول زین العابدین منجر به رشد شد. خب یه گروه 6 صبح داشت کار میکرد به اسم گروه 6 صبح تو فری کنفرانس. خب فری کنفرانس هم دیگه مشکلات اسکایپ رو نداشت و خیلی راحت یه کیو ان ای فعال میکردید، نکس 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 میزدی، همه اعضا مشارکتشون میکردن خیلی مرتب منظم در امنیت کامل و بدون مشکل. گرچه طول کشید، یه چند ماهی طول کشید تا اعضا یاد بگیرن از این کیو ان ای استفاده بکنن، تا خیلی اوقات مثلا جلسه چیز میشد به هم میریخت، اون گرداننده بلد نبود میکروفونا رو مدیریت بکنه و اون عضو اخلالگر میومد اذیت میکرد، ولی به مرور دو اوکی شد. بعد از یه مدت من یه گروهی رو استارت زدم به نام گروه طلوع خورشید تو همین 6 صبح. عده زیادی اومدن اعتراض کردن به ما. ببینید بر اساس تعریفی که در کتاب 12-12 اومده میگه وقتی 2 یا 3 الکلی، حالا ما اینجا داریم چی؟ کم درآمد، گرد هم جمع میشن برای به اشتراک گذاری تجربهشون، یک گروه یو ای تشکیل شده است. پس گروه به تعداد نیست، بگیم خب اینا که 5 نفر، اینا که گروه نیستن. در اون زمان یادمه مثلا اوایل که ما استارت زده بودیم 10 نفر این حدودا بیشتر نبودیم و نماینده اون گروه به من زنگ زد، گفت مهدی جان این کارت خلاف سنته. اون موقع من سنت کار نکرده بودم دیگه، اصلا نمیدونستم سنت چیه. گفتم چرا، چه مشکلی؟ یعنی اگه سنت کار کرده بودم، یعنی دانش امروزمو داشتم، من بهش میگفتم که خلاف کدوم سنته، شماره اون سنت رو بده و درک تو از اون سنت من بگو ببینم، من باز بشم، ذهنم باز بشه چرا خلاف سنته. درست که اصلا هم خلاف سنت نیست. بعد گفت آره تو داری خسارت میزنی، آقا اینجا یه گروه هست، حداقل برو ساعت دیگه بزن. گفتم آقا من ساعت 6 صبح میتونم چیز کنم، بهبودیمو دنبال بکنم و بارها شده اومدم توی گروه بعد فرصت مشارکت به هم داده نشده، نه که کسی با من غرض داشته باشه، وقت نرسیده. بچه میومدن اعضا، یعنی ساعت 6 میومدن دکمه کیونه یا میزدن، اون علامت سواله میدن، یا اون اوایل که عدد 1 قرار بود بزنن عدد 1 میزدن، یعنی هنوز پمفلتا خونده نشده بود میرفتن تو صف. چرا؟ چون واقعا موزلی بود. بچه میدونین چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد یواش یواش کسایی که اون طرف مشارکت بهشون نمیرسید اومدن این طرف، توازن برقرار شد. بعد تازه متوجه شدن که اگر تو گروه تعهد، میگم تعهد، گروه طلوع خورشید، در طلوع خورشید هم بهشون نوبت نمیرسه، خب برن یه گروه دیگه بزنن. امروز در همین یو ای در ساعت 6 صبح ما چند تا گروه داریم فعال. الان من دقیقشو نمیدونم، ولی میدونم یه 6 صبح هست، یه گروه طلوع خورشید هست، کلیولند هست، این ستا رو میدونم هست. حالا ایران و اروپا یه موقعی 7 شروع میشد، الان فکر کنم 8:30 دیگه به وقت اروپا شروع، به وقت ایران شروع میشه. و یه 8 صبح داریم، 8 صبح ایران داریم، یه 8 صبح تعهد داریم. کلی گروه هستن فعالن، دارن کار میکنن. گروهای دیگر الان من نمیشناسم، چه اشکالی داره؟ 1.5 ساعت جلسه است، وقت به همه میرسه. حالا تجربه شما چیه راجع به این موضوع؟ آیا گروه من در اقدامات و تصمیمات خود مصالح گروه های مجاور و یو ای به عنوان یک کل را در نظر میگیرد؟ میشنویم تجربه مجید رو. بفهمید مجید جان.
سلام آقا مهدی عزیز، مجیدم کم دارم، من سلام به دوستان عزیز، همه بزرگواران، همه خدایشو همشون استادین و همه اصلا دوستانی که حالا طول هفته جلسه دارن مثلا امروز آمدی. من موضوع سوال اولی که شد یه چیزی اومد تو ذهنم، من تشکر میکنم از همه عزیزانی که دارن جلسات رو برگزار میکنن توی گروه. من میخوام مثلا الان جلالی داری صحبت میکنیم، هر میگید هم که آیا مثلا بشار ایده بدیم یا نوآوری داشته باشیم، من نظرم اینه مثلا برای مثلا شما هر 10 دقیقه یه نظری بپرسین، یه تایمی مشخص کنید. بعضی موقع همشون همتون داره عشق میدین، واقعا من دارم استفاده میکنم. البته من ساعت کاریم جوریه که فقط 5 میرم صبح میرم سر کار، هر روز 5-7 و 5-6 دقیقه به گروه میتونم وصل بشم. شاید کاریم جوریه یه مثلا یه تایمی بذاریم برای خودتون، یه 5 دقیقه 10 دقیقه رو ساعتی نمیدونم، یه نظر سنجی کنی در مورد موضوعی صحبت میکنه، نظر مخالفی موافقی هست. بعضی موقع میشه ولی میخواد حالا این رو بشیه، میتونی امتحانش کنید. فکر کنم بازخوردش بهتر باشه، خود مشارکت باشه، ایده ها جدید اینجوری فکر کنم بیاد. حالا تو هر طول روز هفته، حالا فرید هستن، آسعید هستن، شما هستین، مریم خانم هستن و دوستان دیگه، ممنونم. بازم
مرسی ازت عزیزم. ما که از اول جلسه الان داریم خواهش میکنیم آقا این علامت سوالو بزنید، مشارکت کنید. مشتری نداریم عزیزم، ما کاسبمون کساد مجید جون. الان بعد تو هیچکی نیست من میکروفونشو باز کنم. معمولا جلسات سنت هم اینطوریه، یکم کاسبی کساد آقا. خب باز اگه خودت بازم تجربه داشتی
همه تو هستی
قربونت برم. بازم اگه تجربه داشتی برای بقیه سوالا هم لطفا بچه مشارکت بکنید، کمک بدیم. خب یه بار دیگه این سوال دو رو میخونم. آیا گروه من در اقدامات و تصمیمات خود مصالح گروه های مجاور و یو ای به عنوان یک کل را در نظر میگیرد؟ سوال سه رو میخونم. آیا وقتی که رفتار اعضای دیگر با رفتار من متفاوت است آنها را قضاوت یا از ایشان انتقاد میکنم، یا اینکه از این قضیه چیزی یاد میگیرم؟ مثل همین دوستی که براتون مثال زدم هفته پیش بودم، چند روز پیش بود، فکر میکنم 2 روز 3 روز پیش، حالا بهم خوش نگذشته باشه، با هم صحبت میکرد، یعنی پیام گذاشته بود برام و ایشون کاملا داشت قضاوت میکرد رفتار نماینده اون گروه رو. و وقتی من براش باز کردم گفتم ببین اصلا ما تو منوال سرویس دستورالعمل داریم برای عضو اخلالگر، و اگر اون عضو اخلالگر داره واقعا امنیت جلسه رو به خطر میندازه، وظیفه نماینده بوده به تذکر بده و البته دوستانه. حالا میشه در مورد لحنش صحبت کرد در جلسه اداری، ولی این که ایشون آیا حق داشت این کارو بکنه یا نکنه، بله میتونست انجام بده. ما نمیتونیم بگیم آقا سنت چیز میگه که تناشرط تمایل. نه عزیز من، تمایل هست ولی یه اصول دیگه هم رعایت بشه. اگه فرد داره میاد باعث تعطیلی جلسه میشه، نمیشه وایساد نگاش کرد بیا میگیم اون نیز مانند ما یه بیمار است. شما موجر اومد یقتو گرفت، نمیتونی بگی آقای موجر اون نیز مانند ما یک بیمار است، ولش کن، رها کن. موجر که ترازنجش نمینویسه که، قربونت برم، میذاره دنگی جلسه ما رو تعطیل میکنه دوباره کارش. بعد وقتی این باز شد متوجه شد که داشته قضاوت میکرده، چه میدونم شایدم بره از اون آقا عذرخواهی بکنه که آقا من اشتباه کردم وقتی رفتم با راهنما خدماتیم صحبت کردم. یه بار دیگه میخونم. آیا وقتی که رفتار اعضای دیگر با رفتار من متفاوت است آنها را قضاوت یا از ایشان انتقاد میکنم، یا اینکه از این قضیه چیزی یاد میگیرم؟ من بارها خودم این کارو کردم، بارها قضاوت کردم، بارها انتقاد کردم. خب ولی خدمتگزار سیاستمدار کهنه‌کار که در کتاب 12-12 اشاره میکنه بهش، کسیه که سکوت میکنه، میشینه کناری و فقط تماشا میکنه و درسش رو میگیره. بچه ها بارها بچه هایی با من تماس گرفتن گفتن که فلانی داره ازت انتقاد میکنه، بابا بیا تو فلان جلسه داره راجبت صحبت میشه. گفتم ولش کن بابا، بشینم تا خود صبح صحبت بکنم، مهم نیست. اینو یاد گرفتم که قضاوت دیگران اهمیتی نداره، مهم منم که کارهایی رو که دارم انجام میدم با راهنمام به اشتراک بگذارم، مهم منم اونجایی که شک میکنم به مسیرم به راهنمام بگم دارم چه کار میکنم، ببینم راهنمای من تایید میکنه من رو ببینم راهنمای خدماتیم هم تایید میکنه کار من رو. بچه گاهی اوقات من واقعا شک میکنم، چون مورد بوده با راهنمام در میون گذاشتم، راهنمای من گفته من نظری ندارم، مثلا توی این مقوله هیچ نظری ندارم، رفتم به راهنمای خدماتیم گفتم، راهنمای خدماتیم به صراحت گفته بله این کار باید انجام بشه به این دلیل به این دلیل. نمونهش رو بخوام برای شما بگم، خب یه عده‌ای قضاوت میکردن ما رو که چرا ما حساسیت داریم راجع به یک سری کلمات تو بعضی از نشریات. خب یه مسائلی بود، حالا نمیخوام اینجا بازش بکنم، راجع به مسائل همجنسگرایانه بود. خب این میتونه امنیت یک کشور رو، یعنی گروه های یک کشور رو به خطر بندازه. خب اعضای روسیه از من خواستن بیام باهاشون در این مورد صحبت بکنم. من بدون در نظر گرفتن اینکه دیگران چی فکر میکنن با راهنمای خدماتی مشورت کردم، راهنمای چیزم هم حتی مشورت کردم، راهنما قدم گفت من نظری ندارم، من راهنما خدماتی گفت بله تاثیر میگذاره. اگر این مسئله در بعضی از کشورها جنبه جرم داره مثل کشور روسیه، خب باعث تعطیلی گروهاشون میشه و این باعثی حتما راجبش صحبت بشه و پیشنهاد بدید این کلمات اصلاح بشه. خب من اینجا بدون در نظر گرفتن قضاوت دیگران این کار رو انجام دادم. اگر برعکسشم یک جایی یک نفر از من انتقاد بکنه، من باز باید برم تراز خودم رو بنویسم، من باز باید برم با راهنمام در میون بگذارم. بچه تنهای عمل کردن خیلی خطرناکه، اینو بگم. رضا هم اشاره کرد، وقتی من میخوام یه جایی رأی بگیرم، وقتی میخوام یه جایی صحبت بکنم، تنها عمل بکنم، با راهنمای خدماتیم مشورت نکنم. اصلا بعضیا یه جا توی جلسه که قربونش برم، یه بنده خدایی اومده بود بیاد بشه رابط، بعد من ازش پرسیدم که آیا شما راهنما خدماتی دارید؟ فقط سوال پرسیدم، می‌خواستم ببینم این آدم راهنمای خدماتی داره یا نه. بعد یه دفعه یکی کنار من بود، راهنما خدماتی بلند، راهنما خدماتی دیگه چه صیغه‌ایه؟ بعد گفتم حالا خواستید من نشریه به شما نشون میدم که کاملا مشخص کرده که سرویس اسپانسر ایز ا پرسن هو، میگه راهنمای خدماتی کسی است که تجربه خدمت کردن در ساختار خدماتی رو داره، سنت ها و مفاهیم رو کار کرده و تمایل داره ما رو در خدمت کردن حمایت بکنه. تعریف راهنمای خدماتیه. بعد بهش نشون دادم، گویی مال کجاست؟ گفتم مال ای ای. گویی ای ای، اینجا دستش اینجوری پرت کرد به سمت بالا، ای ای اینجا یو ای. بعد از جلسه بهش گفتم عزیزم برو رأی سال 2019 رو برو بخون، تو کنفرانس رأی اومده که ما از مفاهیم خدماتی ای ای تبعیت میکنیم. ما که دفترچه خدماتی منوال سرویس نداریم مثل ان ای یا مثل کدا، اینا انجمنه غنی هستن، سالها تجربه دارن، دفترچه خدماتی دارن. ما که دفترچه خدماتی نداریم باید بریم از دفترچه خدماتی ای ای تبعیت بکنیم. بعد حالا چی میشه؟ تو چنقدر ناراحتی که چیز بگیریم، راهنما خدماتی بگیریم؟ خب میشتبیم تجربه دوست بعدیمون. مالی کی باز شد؟ علی.
بنام خدا، با عرض سلام خدمت شما دوستان بزرگوارم. مهدی حرف جون بسیار خوبی زدید. منم سه تا راهنما دارم، راهنما قدم ها، سنت ها، مفاهیم خدماتی، راهنما خدماتی خود جناب عالی است. یک، منافع مشترک ما باید در رفت قرار گرد، بهبودی شخصی و وحدت فلان انجمن بستگی داره. ما باید منافع مشترکمون رو رعایت بکنیم. قدم ها و سنت ها و مفاهیم وجه مشترکی دارن. من الان مثلا به عنوان یه شخصی دارم کارگاه برگزار میکنم، تو کارگاهم روز جمعه دارم سخنرانی میکنم. آقا ما اینجا کارگاه صبح اجرا میکنیم به شرط اینکه روی گروه دیگه اثر نذاره، به شرط اینکه ما اینجا هستیم، خانواده، انجمن و کار تو پارک است، روبرو بیمارستان، من گروه رو تشکیل داده، گروه نیست، کارگاهه، به شرطی که خلاف منافع سیاسی امنیتی کشور نباشه. ما حتی نژادی، اقتصادی این چیزا صحبت نمی کنیم، از تجربه همدیگه استفاده می کنیم، سنت ها روش زندگی کردن رو به ما میاموزن به ما میاموزن که علی تو جامعه هم هوای خودت داشته باش هم هوای دیگران. ما قدم ها رو کار میکنیم که خودمون نکشیم، سنت ها رو کار میکنیم نه دیگران رو بکشیم نه دیگران ما رو بکشن، بتونیم تعادل تو جامعه برقرار بکنیم، بتونیم در تمام زمین ها با دیگران تعامل داشتن تو خانواده. من بتونم با همسرم چطوری برخورد بکنم، با بچه‌م چطوری برخورد بکنم، با همسرم چطوری برخورد بکنم، منافع مشترک تو سنت اول باید رعایت بکنم. تمایل تو قدم سوم به همین صورته، تنها لازمه عضویت تمایله. تمایل یک اصل روحانی و معنوی تو 12 قدمه. اگه تمایل نداشته باشی نمیتونید اینجا بیاید بچه‌ها. تمایل همینه، من نباید بدعت بکنم برم بدعت و کار رو وقت تموم شد. خیلی ممنون متشکرم. خیلی دوزی داشتن ولی خود آزاد داشتن.
4-5 نفر تو صف داریم اگر که کوتاه جمع بندی کنید که
چش تموم. گرچه صحبت هم تموم نه نمیتونه گرچه صحبت هم تموم شد پرش افکار پیدا کردم. ممنونم دوستتون دارم.
قربونه برم. مرسی. 2-3 عضو دیگر است اگر کدوم یکی 2 دقیقه مشارکت بکنید. این 3 سوالی که خونده شد رو صفحه چت رو صفحه چیزم هست، صفحه اصلی هستش. همه وقت میرسه که بعد بریم سراغ گزارش خدمتگزاره. میشنویم تجربه مهناز رو.
مرسی. سلام دوستان، مهناز هستم، یه کم درآمد. من سوال 3 رو میخواستم جواب بدم. من خب تو انجمن قبلی که بودم چندین بار نماینده بودم و به واسه هر ماه جلسه دور همی داشتیم تو ناحیه خودمون. وقتی من اونجا می رفتم اغلب اوقات اون زمانی که من نماینده بودم اونجا بحث و گفتگو زیاد بود، حتی گاهی اوقات به دعوا هم می کشیدش. خب اعضایی بودن که یعنی کسی که دعوا می کردن و خیلی عقایده خودشون پافشاری می کردن، کسی بودن که خب سنت کار کرده بودن، بعد رهجو داشتن و سابقه خیلی زیادی داشتن. خب من همیشه اینو یعنی خب شیبه که تو مسیر زندگیم اینو من یاد گرفتم، حالا به خاطر شهیدی داشتم، اینکه همیشه مشاهده‌گر باشم، شاهد باشم و در واقع به نوعی شکافچی بودم که از اون موقعیت اون شرایط ببینم چه چیزی به من داره یاد میده. و همیشه به خودم گفتم که مهناز یادت باشه اگه یه روزی تو اینجا اومدی یک عنوان تو این ناحیه یه خدمتی رو گرفتی هیچ وقت این حرکات رو در نیاری. ببین چقدر زشته، طرف ادعا میکنه که 12 قدم از 12 سنت کار کرده، رهجو داره، خیلی ادعاش میشه، ولی لحن کلامش ببین با چه لحنی داره صحبت میکنه. بعد که یادم یه دوره یه زمانی که اونجا من بودم دعواش شد، با همون خانمی که خیلی پافشاری میکرد اصرار داشت، برایشم گفتم که ببین لحن کلامت نگاه کن تو چجوری داره صحبت میکنه. البته این زمانی بهش گفتم که کسی نبود، آخر جلسه بود و دوستانه ما با هم صحبت میکردیم. گفت تا بال کسی اینو به من نگفته، من اصلا نمیدونستم. گفتم برو لحن کلامت دقت کن، لحن کلامت درسته شاید نیت خیلی خوبی داشته باشی ولی لحن کلامت اون نیت تو رو نمیرسونه. و اینو برای خودم گرفتم، یعنی اینو همیشه اینو برم دارم تو زندگی خودم پیاده میکنم که هر جا که هستی سعی کن یه چیزی برای اندوخ، یعنی آدم زرنگ اونی که یه چیزی بگیره، وارد بازی دیگران نشو و از این در چیزی که دیدی اتفاقی افتاده یه درسی رو برای خودت بگیر. مرسی که به من فرصت دادی. ممنونم از شما.
سپاس از شما. بله ما تجربه داشتیم، حالا نمیخوام گمنامی کسی رو بشکنم، یک فردی در یک پست خدماتی در جلسه رسمی فحاشی با چیزه الفاظ رکیک جلوی خانم هایی که در اون جلسه بودن، الفاظ رکیک خوشای خار مادر تو جلسه رسمیه و واقعا باعث تأسفه. خب یه خیلی کوچولو در حد 1-1.5 دقیقه دوست بعدیمون که یه بیشتر از این واقعا فرصت نیست. جواد جون بفهمید.
مهدی جان سلام، دوستان سلام. خیلی کوتاه میگم، من تجربه نخواستم بدم، البته هم تجربه است هم سواله. شهر من رو مهدی جان میدونی کجاست، یک مقداری اعضای یو ای شهر من نسبت به اینکه حالا حرکتی انجام بشه گسترش یو ای و این چیزا خیلی همکاری نمی کنن. من یه تایمی میخواستم، حالا ساعت جلسات و مکانش طوری هست که یه مقدار دسترسیش برای خیلی سخته. من خیلی درخواست کردم پیگیری کنن دوستان یه جای جدیدی رو پیدا بکنیم که هم مکانش بهتر باشه و هم ساعتش. دوستان زیاد همکاری نکردن، هم دردی میکنن میگن آره راست میگی میخوایم باشه خیلی خوبه، ولی هیچ کس کمک نمیکنه. خواستم ببینم اگر من خودم شخصا جایی رو پیدا بکنم و درخواست بدم اعضا بیان برای اینکه اون جلسه رو راه بندازیم توی یه تایمی که الله دوستان بیشتر بتونن حمایت بکنن، آیا این خلاف سنت هست یا نه؟ ممنونم از من تمام.
قربونت برم، مرسی. نه خلاف سنت که نیست، اما تنهایی عمل کردن معمولا گفتم خطرناکه. بهتره همین منی که داری میگی رو بکنی 3 نفر، 2 عضو دیگه هم بیان، 3 نفری برین یه کار انجام بدید، دیگه نهایتا 2 نفری برید این کار انجام بدید. یعنی 2 نفری 3 نفری برید یه جایی رو اجاره کنید، دعوت بکنید از بقیه دوستان که اونها بیان حمایت بکنن. تهش چی میشه؟ حمایت نشد، دیدی آقا 1 ماه 2 ماه گذشت، همین شما 2-3 نفر هستید، هیچ کی استقبال نمیکنه، یعنی یه جای کار ایراد داره. یعنی اونجوری که من فکر میکنم دیگران فکر نمیکنن و احتمالاً فکر من درست نیست یا یه جای فکر من اشکال داره. مرسی از شما. من ضبط رو متوقف بکنم، ساعت 7:40 دقیقه بعد بریم خدمتگزارا رو بگیریم. 2 تا سوال باقی مونده رام جلسه بعد پاسخ میدیم و یه نگاهی میندازیم به رعایت سنت چهارم در محیط کار، رعایت سنت چهارم در خونه و زندگی، و انشالله بحث سنت چهارم میبندیم و هفته بعدم وارد مفهوم چهارم خدماتی میشه. سپاسگزارم از همه دوستان.